اسفار اربعه، واعلم ان للسلاك من العرفاء والاولياء اسفارا اربعه، احدها السفر من الخلق الى الحق، وثانيها السفر بالحق في الحق، والسفر الثالث يقابل الاول لانه من الحق الى الخلق بالحق، والرابع يقابل الثاني من وجهين لانه بالحق في الخلق. فرتبت كتابي هذا طبق حركات في الانوار والاثار على اربعه اسفار، وسميته بالحشمه المتعاليه في الاسفار العقليه، فها انا افيز في المقصود مستعينا بالحق المعبود السند المنجود. السفر الاول وهو الذي من الخلق الى الحق في النظر الى طبيعه الوجود وعوارضه الذاتيه وفيه مصالح. عرض کنم حضورتون که بزرگان و اولیا برای حرکت تکاملی انسان چهار مرحله تصور کردن و تصویر کردن. مرحله اول از باب این که به واسطه یه قوس نزول و صعود انسان از اون حقیقت وجود که حقیقت منبسط است و بسیطه و بلا رسم ولا اثر ولا تعین ولا تقید هست، از اون حقیقت میخواد ظهور پیدا بکند در یک تعینی. این حرکت او را اسمش رو میذارن قوس نزول. در هر صورت ما به هر چیزی که نگاه کنیم نه تنها به انسان بلکه به همه موجودات اگر ما بخوایم توجه کنیم، ما یک قوس نزولی را در همه میبینیم. و اینی که آیان میفرمایند این مسئله درباره انسان است و طبیعت نوعیه انسان، ما می توانیم این را گسترش بدیم و توسعه بدیم به همه موجودات. هر موجودی که قابل اشاره باشه، چه حسیه و چه اشاره عقلیه، این موجود از نقطه نظر تعین و تقید و صورتی که پیدا کرده، این از حق ذات وجود بسیط که همون وجود حقیقت الحقایق هست، از او صورت پذیرفته و صورت گرفته و قابل برای اشاره شده. حالا ما میگیم اشاره حسیه. فرض کنید که اگر اون موجود در کائنات باشه، یعنی در عالم کون و فساد که عالم ماده باشه، این حرکت او و چرخش او را ما اسمش رو میگذاریم قوس نزول. چون در اون جایی که لا حد ولا رسمی در اون جا هست، که اون عبارت هست از مقام هویت، در اونجا دیگر تعینی معنا نداره و در اونجا دیگر تقیدی معنا نداره و اونجا اصلا قابل اشاره نیست، قابل برای مرتبه شمردن نیست. ما نمیتوانیم به اونها مرتبه ای بگذاریم، اسم مرتبه ای بگذاریم در سایر مراتب. فرض کنیم که عدد دو یک مرتبه ایست ما فوق عدد یک، عدد هشت یک مرتبه ایست ما فوق عدد هفت، مرتبه طبقه دوم یک مرتبه است ما فوق طبقه یک و حل و مجرا. اما من باب مثال اون مصالحی که فرض کنید که در این ساختمان به کار رفته، آیا می توانه بگیم اون مصالح، نفس اون مصالح یک مرتبه است بالاتر از یک مرتبه یا نه اون مصالح دیگه قابل برای مرتبه بودن نیست، چون هم طبقه اول اون مصالح را داره هم طبقه دوم اون مصالح را داره. بله خود مصالح بی حد نفسه به واسطه روی هم قرار گرفتن، این عرض کنم حضورتون که در اینجا خب یک رتبه شده بالاتر از رتبه بعده. اما وقتی که ما به خود مصالح نگاه میکنیم میبینیم این مصالح هست که طبقه یک و طبقه دو از رو به وجود میاد، طبقه سه و طبقه چهار از رو به وجود میاد. پس ما دیگه طبقه رو دیگه نمیتوانیم روی خود مصالح بذاریم، طبقه رو به نفس طبقه اطلاق میکنیم، به اون رتبه یا اون طبقه اطلاق میکنیم. حقیقت وجود که عبارت است از حقیقت الحقایق و عبارت است از وجود بسیط، آن یک حقیقتی است که ساری و جاری است در همه تعینات و حقیقت همه تعینات را او تشکیل میده. پس او دیگه قابل اشاره نیست، نه اشاره حسیه و نه اشاره عقلیه. همین که شما میخواید اشاره کنید به این که این وجود است، خود شما هم با ظرف ذهنتون و نفستون و بدنتون تمام اینها داخل در این حقیقت قرار میگیرید. پس اشاره به چی میخواید بکنید؟ انسان وقتی اشاره میکنه که یک شیعی را خارج از وجود خود در نظر بیاره و بعد به واسطه اشاره او را از خود متمایز کند، این کتاب، این دفتر، این قلم، این فرش، این دیوار. اما عرض کنم حضورتون که انسان میتواند به خودش هم اشاره کنه؟ آیا این ممکنه؟ یعنی انسان در ظرف وجود ذهنی خودش به خودش اشاره کنه؟ اشاره دیگه نمیخواد بکنه، اشاره رو به کی میخواد بکنه؟ اشاره کننده کیست و مشارون الیه کیست و چیست؟ همه اینها یک امر واحده. بنابراین همیشه در اشاره ما نیاز به تمایز داریم، تمایز و تغایری باید فل بین باشه. وقتی که ما از حق وجود و از اون حقیقت وجود بحث میکنیم، دیگر شیئی خارج از این حیطه باقی نمیماند تا تغایر و تمایزی بین این دو به وجود بیاد و محقق بشه. اون حق و حقیقت وجود همان مقام هویت است. مقام هویت یعنی مقامی که فقط ضمیر در اینجا یک اشاره اجمالیه به اون مقام دارد، نه اینکه اشاره رتبی و اشاره واقعیه. خود اسم هو را هم که در اینجا ما به کار ببریم استعاره و مجازه. او یعنی چه؟ مثلا او یعنی چه؟ و چون اسمی را پیدا نکردند برای تمایز این مرتبه از مراتب دیگر، لذا بالاجمال لفظ هو را استعاره کردند تا یک حکایت اجمالی داشته باشه نسبت به اون مرحله اما و مرحله فنا و مرحله را اسم و لا رسم و مرحله عدم تعین و مرحله بسیط الحقیقه و مرحله اصل و وحدت و حقیقت وجود. تمام اینها اشاره به همون حق حقیقت وجود است که به وسیله هو به این از می شود که اشاره شده که محی‌الدینم در از می شود که اون از می شود که صلواتش بر پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام اشاره به این مرحله داره. اللهم عفظ صلت صلواتک و سلامت تسلیماتک علی اول تعینات المفاوضت من الاماء الربانی و آخر تنزلات المضافت الی النوع الانسانی. اولین تنزلی که از مقام اما است، یعنی مقام ظلمت هویت، مقام عدم ابراز حقیقت وجود در تعین، که از او تعریف به مقام اما میاریم. هیچ کسی که کور جایی رو نمیبینه، هیچ حقیقتی برای او از میشود قابل شناخت نیست. بین از میشود حضورتون که دیوار و بین غیر دیوار فرقی نمیگذاره، بین چاه و بین راه فرقی نمیگذاره، بین اشیا کور دیگه. در برای معرفت اشیا به روی آدم کور بسته است و به روی آدم اعما بسته است. لذا تش برای اینکه حقایق اشیا تعین خودشون را بنمایانند ما نیاز به بصر داریم، نیاز به روشنایی داریم، تا اینکه اشیا اون قضیه چیزی که یادتون هست دیگه، اون قضیه مولانا رو که می‌فرماید که یه فیلی را از هندوستان آوردن و مردم هم خبر کردن که بیان فیل رو تماشا کنن، هر کی آمد در تاریکی و تاریک بود فیل رو دید، یکی دست زد به خرطومش گفت اینجوریه فیل اصلا یه چیز درازیه، عرض کنم حضورتون که بله این اینجوریه این خصوصیات، یکی دست زد به پاش گفت نه آقا فیل اینجوریه، یکی دومش رو گرفت، یکی دست زد به گوشش گفت یه چیز پهنیه مثل طرف اسم این فیله. خلاصه هر کسی دست به هر جای زد از ذهن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. خلاصه این فیل بیچاره هزار تیکه شده بود، هر کی میگفت یه جوره. خلاصه ما معرفت خودمون همین جوریه ها، یعنی هر کسی از ما از دید معرفت خودش داره به خدا نگاه میکنه، میگه خدا اینجوریه، یعنی خدا با همه هست ولی او رفیقه، اون به حرفای ما کاری نداره که ما چی بهش میبندیم و اینا. میگه شما هر چی میخوای بگو، من بالاتر از این حرفا، هر جا میخوای بری برو، باز من بالاتر از این حرفا هستم. بالاخره یا با زبون خوش یا با غیر زبون خوش حالید میکنی ما چی هستیم. بالاخره یه جوری نیم سوزی از میشود که یه قسمی حالیمون میشه. بعد عرض کنم بودتون بعد این هم چرا اینطوره؟ چون اینها در تاریکی دیدن. یه شعری هم داره میگه تو علی را به تاری دیده ای، این سبب غیری بر او بگذیده ای. مولانا که میگن سنیه نگاه نمی کنن این اشعارش چی داره میگه، تو علی را به تاری دیده ای. به تاری یعنی چی؟ یعنی اگر تو حقیقت علی را میدیدی که دنبال ابوبکر پدر سوخته نمی رفتی، چون علی را در تاریکی دیدی این سبب غیر، غیر چیه؟ ابوبکره، غیری برای علی بگذیده ای. عرض کنم حضورتون که خلاص علی رو ما همه به تاری میبینیم، چش نداریم دیگه ببینیم که خلاص اون مقام اون اصطلاح به چه کیفیته. این برای ظهور تعینات نیاز به چی هست؟ نیاز به روشنایی یک، دوم نیاز به بصر است. دو اگر ما چشم داشته باشیم ولی همه جا تاریک باشه فایده نداره، اگر همه جا روشن باشه ما چشم نداشته باشیم باز فایده نداره. باید این دو جهت در بروز و ظهور تعین باید چی باشه؟ روشن باشه. و لذا مسئله اول مسئله توحیده. توحید خودش را نشون داده در همه جا، چیزی که هست ما کور هستیم. اگر خودش را نشون نمی داد ما چشم داشتیم یه حرفی، از می شود که یار پیداست از در و دیوار، بل یار در تجل یعتبر و یا اول الابصار. از می شود که خلاصه اون هر کجا می نگرم اکثر خش جلوه‌گر است، در هر جا داره نگاه میکنه. صحبت در این است که اون شرط اول که روشنایی است که تجلی است، اون شرط اول هست همه جا هست. گفت که ارنی از می شود که موسعی، موسعی نیست. مرحوم حاجی میفرماد، مرحوم حاجی سبزواری خیلی اشعارش اشعار آبداری همچین جون داره، آدم کیف میکنه، موسعی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست. میگه یه موسای پیدا بکن و الا این انالحب از همه میشنوی. حالا موسای بند خدا فقط براش تجلی شده بود از اون درخت چنین، یعنی این از میشود که حقیقت انالحب خدا میخواست از میشود حضورتون که این از این درخت برای او جلوه پیدا کنه. نفس او در اون موقع مرتبط شده بود به این وجهه خاص پروردگار. اما همین موسا اگر رشد پیدا می‌کرد اون انالحق و از همون نهرینی هم که پاش کرده بود می‌شد. اون هنوز رشد پیدا نکرده بود، هنوز پایین بود، بازم کار داشت بنده خدا. باید یاد بگیرید این هنوز اگر باز توسعه پیدا می‌کرد از زمین و زمان میشه همه می‌شنوید که دارن انالحق میگن، یعنی اون جنبه وجه خلقی اونها به کنار میره، جنبه وجه ربی باقی مونده. جنبه وجه ربی یعنی حقیقت، حقیقت واحد است، پس همه میگن انالحق. اینجا نمیدونم حسینی که بر سر دار رفته می شود که حلاج، اونم انالحق میگه، با یزید بسطامی هم اینجا انالحق میگه، درخت هم انالحق میگه، تمام برگهای درختان همه انالحق میگن و همه راست میگن و این انالحق در قبال اون یکی نیست. نه عجیب اینجاست که با اینکه انسان صور متعدد میبینه ولی انالحق و واحد میبینه، یعنی این تعدد صور موجب تعدد ذصوره نشده است. صور متعدده، ذصوره واحد است، مقدمه متعدد شده، ذل مقدمه در اینجا واحده. نکته در اینجا اینجاست که دیگه من توحید محض است، انسان به حقیقت توحید میرسه. خلاصه مسئله آینه های متعدد که یک نور در اونها جلوه کرده و هر آینه داره میگه من نشون میدم اون خورشید را، و راست هم میگه، داره نشون میده، دروغ نمیگه. اونم داره میگه و حالا اینجا فرق اینه که اون آینه بیچاره خودش اقرار میکنه برای این که من فقط آینه هم، ما این وسط میگیم نه، اصلا ما خود خورشیدیم. بین مای نابکار و بین اون آینه بیچاره فرق اینه. اون میگه من آلتم، من فقط واسطه هستم، من هیچی نیستم. ما میگیم نه، این خورشیدی که از ما در ما طلوع کرده و واقعا طلوع کرده، این علمی که الان ما داریم واقعا داریم دیگه، نمیتونیم بگیم نداریم. این استعدادی که داریم واقعا داریم، این حافظه‌ای که داریم واقعا داریم، این مرتکزات ذهنی و قوه و قدرت و شجاعت و جرأت و جربزه و اینها رو همه رو داریم، کم و زیاد داره، بالاخره همه داریم، نمیتونیم بگیم نداریم، اینها هست. ولی صحبت این است که ما اینها را اسم مستقل میدانیم. اگر یک خود عقل داشته باشیم یک جو کفایت میکنه، اگر یک جو فقط عقل داشته باشیم میفهمیم بابا ما فقط آینه و مرآت هستیم. اگر علمی داریم او عنایت کرده، دلیلش این که فردا از ما میگیره حالا عبادو پیداش کن، عبادو بگیرش بگیم، اگه پیدا میشه عبادو، اینقدر از نیازی حرفا. اصلا کی بود که نقل میکرد؟ یک شخصی چیز میکرد، این ظاهرن چیز بود، مرحوم خالصی بود، خالصی زاده در کاظمین بود که بعد رفت از تهران بود، مثل رفت کاظمین، یا خالصی زاده بود یا مثل خالصی زاده بود یا یکی دیگه که حالا اسمشو نمیبرم چون شک دارم بی خود اسمشو نبرم، یا این بوده یکی دیگه، مرحوم آقای انصاری، بله 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 همین خالصی زاده بود، یا یکی دیگه است، این قضیه مربوط یکی دیگه است، حالا اسمشو نمیبرم. عرض کنم حضورتون که تردید بین یکی اونه. مرحوم آقای انصاری میفرمودن که این یه روز در مدرسه درس میداد تهران، حالا یا مسجد مروی تهران درس میداد، از این مدرسه های تهران مدارس متعددی داره، یه روز میاد سر درس میشینه و لومن درس میداد و این حرفا، شروع میکنه به شهید اعتراض کردن که این اینجا نفهمیده حرفا چی چیه فلان، مسئله همین است که ما میگوییم مطرمت. حالا سه ظاهرن اهانتی به مرحوم شهید میکنه، شهید اول یا دوم، شهید اول بوده، به اصطلاح یک اهانتی هم میکنه. خب انسان یک کلامه بزرگانو که میخواد رد کنه که اهانت، بعد میگه این مطلب فرض کنی که این که به نظر ما اینطور میرسه فلان، این حرفا چرا باید اهانت کنه؟ اینا بزرگانن، اینها مقدسن، نفس اونها مقدسه، موقعیت اونها مقدسه. خب بزرگش ندانند اهل خرد که نام بزرگان بزشتی برد. بعد یه درویشی نقد میکنم، میگن کنار اون مجلس نشسته بوده، این درویشی یه نگاه بهش میکنه، پا میشه میره و عرض کنم که این درس رو تمام میکنه و میاد این حرف، شب میره خونه و مشغول مطالعه میشه، هیچی نمیفهمه. چطوری؟ کتاب رو باز میکنه، اصلا هیچی نمیفهمه، اصلا عبارت نمیتونه بخونه، مثل بچه 5 ساله 6 ساله که هیچی، اصلا هیچی سرش نمیشه، باید یه خطوطی میبینه که جلو چشمش هست، هی نگاه میکنه آب به صورتش میبینه، خدا میبینه خدا چیه، زنش صدا میکنه ببینم تو میفهمی، ما که نفهمیدیم، حالا ببین تو قضیهشو داریم که ما که نفهمیدیم، حالا ببین تو نداریم. گفت ما که از این نامه چیز سرمون نشد، بعد میشاد که حالا تو بخون ببین سرت میشه. خلاصه اینم زنش چیزی میگه این چیچی میگه میاد میخونه، زنش نمیدونم یه چیزایی میخونه ولی یعنی نمیفهمه اصلا این چیچی میگه این حرفاش چیچی. خلاصه خیلی عجیب یک حال استرابی و لحظه خوابشون صبح برش باشیم بریم سر درس ببینیم چی. میاد کتاب رو باز کنه همچین هرچی نگاه میکنه کتاب میبینه چی حالیش نیست هیچی، خواهد یه خطوطی هست مثل بچه که یه خدای چه اینجوری شدم چرا فلان شدم هرها. و خلاصه به شاگردها یه جوری سنبل میکنه که بله من امروز ناراحتی دارم و بله بعضی کسالت مزاج دارم، حالا فعلا امروز درس تعطیل باشه که دیگه نمیفهمم که آبروش تا میشه میره مثلا بیرون. اون موقع تهرانم خب خیلی محدود بود دیگه، یه خود بیرون تهران خب همش چیز بود یعنی دیگه بیابون و اینا بود دیگه، کمی که بیرون رفت میره کنار بیرون تهران همینطوری بی چیز عصبانی ناراحت میره به یه کنار نهر آبی میرسه اونجا میشینه. دفعه اینه اون درویش دیروزی که اینجا بود نشسته میگه که دهانت به بزرگان جایز نیست، مقام شهید بالاتر از این است که تو امثال تو بخواییم به دهانت کنیم، برو دیگه از این کارا نکن. آقا یه دفعه میبینه پیدا دوباره برگشت هرچی خلاصه توش بود برگشت و درویش هم میذاره خلاصه میره و این این عرض کنم حضورتون که قضیه اینه، ما این علمی که ما داریم کجا ما داریم عبدا همچی میان از هم میگیرن که هر رو از بر دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم جدی هر رو. و این واقعیت محض است، این واقعیت است و هیچ شکی داریم به خدای لا شریک له اگر وجود خود ما در شک باشه من معتقدم در این قضیه شک نیست که همه علومی که ما داریم همه اون چیزی که داریم فقط ما مرآت هستیم و فقط آینه هستیم. به اندازه یک سر سوزن اگر شما در این مسئله خلاف دیدید روز قیامت بیایید جلوی منو بگیرید که سید به ما دروغ گفت. همچین محترم حرف میزنن که از کنم حضورت همه چی نه متوجه میشه در مرد فبصر و کلیه و محدیده توجه پیدا میکند، نه تنها علم خصوصیات دیگر هم همینطور، حیات هم همینطور، حیات چطور؟ حیات که لازمه اوز. حالا شما علم رو اصلا بذارید کنار، چطور ممکنه یه شخصی حیات داشته باشه ولی در این حال مرگ برش پیدا باشه؟ چون مرگ رو به از این شود که تبدل لباس ما میدونیم دیگه، مرگ رو به انتقال از یک نشأه به نشأه دیگر میدونیم، حیات به سرجای خودش باقیه، حیات باقی است به بقاء نفس یا نفس باقی است به بقاء حیات و این دو لازم ملزوم هم دیگه هستن دیگه، اصلا انفکاک ذاتی تعلق ذاتی به هم دیگه داره این حرفا. نه در هنگام مرگ در هنگام چیز انسان متوجه میشود که تمام اون چرا که در این دنیا به خود نسبت میداد همه اینها مربوط به مبدا و به واجب وجود این معنا را میفهمه، در این حال که نه علم با خودشه، حیات با خودشه، قدرت با خودشه، تمام این خصوصیات با خودشه. پس این معنا برای منکشف میشه که پوچ محض است به اندازه یک کاه هم ارزش نداره، این معنا برایش روشن میشه. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار این معنا رو میسازد، ملک و سلطنت اختصاص به ذات پروردگار داره، سلطنت بر نفوس، سلطنت بر اعراض، سلطنت بر صفات، سلطنت بر کیفیات، سلطنت بر کمیات، سلطنت بر عوارض، سلطنت بر ذوات، تمام اینها سلطه واقعی و ولایت واقعی مختص به ذات اوست. این معنا در نشأه انتقال برای انسان روشن میشه که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. و این هم خب برای افرادم چیز میشه دیگه، یعنی برای هر کسی هم تا حدودی این مسئله در همین دنیا هم روشن میشه، در همین دنیا قضایا از این شاید حدودتون که مشخص میشه. نقل میکنن من در همین کتاب چیز میخوندن خاطرات شاه میخوندن یک نکاتی بود درش، نکات خوبی بود که به اصطلاح در اونجا آورده بود این حرفا، یکی از اون نکات این بود از هم حدودتون که در یه جا با هم بودن، در یه جزیره ظاهرا با هم بودن، این نشسته بودن تو اتاق و با هم حرف زدن. بله با این خانواده و این اطرافیانی که به اصطلاح باهاشون بودن و مجموعا سفر می‌کردن دیگه، جایی نمی‌آوردن. این کشور پاس میداد به اون کشور، اون کشور به کشور دیگه، اصلا همینطور مستعصل شده بودن. نمیدونم خب از ایران میترسیدن، از عکس العمل ایران میترسیدن، افراد چه به چه جهانی، خلاصه خیلی اینا اصلا اصلا در یکی از چیزا داره که در خاطراتش داره که اصلا ما رو بردن در سلول دیوانه ها، در یکی در یک پایگاهی در چیز، در همون یکی از برای نظامی، اونجا بغل دیوانه ها ما رو جا دادن. نمیدونم یه مدتی اونجا بودیم، یعنی چند ساعتی، تا اینکه از اونجا منتقل، حتی تو شهر هم ما رو نبردن، تو جای چیز هم نبردن، که اون میگفتش که اصلا اگه یه چند ساعت دیگه مونه همه ما دق میکردیم. یعنی واقعا این دیوانه ها میبردن شکلک گره اینا در میابردن، اینا خلاصه حال اینا هم جا میابردن، اینا هم خلاصه چیز کرده. یه در یک از همین چیزها که نشسته بودیم، یه دفعه این ولیعهد کیه؟ اعلی حضرت رضا پسرش که الان شاهنشاه ایران در خارج، این اومد و شروع کرد شوخی کردن و یه خود گفتش که بارو بابا خدام نمیدونم جوکه، خدام نمیدونم چی چی فلان. و یه دفعه پدرش برگشت بگو با هر کی سر به سر میذاری با خدا سر به سر نذار، دیدی چه به روزگارمون اومد. با خدا نمیشه سر به سر بذار. یعنی اینا این مقدار معتقد بودن، خواسته یعنی حالیشون شده بود. خلاصه اون چپ چپه و اون دب دبه و اون بیا و برو هایی که میرفت وای میساد و نمیدونم چیکار میکنه، حق بابا کجای کاری بنده خدا، بیا پایین کاخ فلان و بالا و پایین. یک دفعه به یک شب به یک ساعت چنان تومار اینها برچیده شد و چنان پنبه اینها زده شد. نه حالا قدرت خدا سا که میخواد نشون بده که همه سلطنت مال منه، حکومت مال منه، امروز به این میدم فردا به یکی دیگه میدم. این هست. و چقدر واقعا عارف راحته، چقدر عارف نسبت به مسائل احساس راحتی میکنه وقتی که انسان ببیند که حقیقت امر و حقیقت واقع فقط دست یکیست و این اعتباریات و این ترقص ها و این شعنیات و این حیثیات همه اینها اعتباریست و همچین. حالا او کراواتش رو تنظیم میکنه، این عمامه رو درست میکنه، اون ریشش رو قشن فرست و ما ستیقه میزنه و میکنه، این یک ریش شکیل اوتو کرده از میشود که نمیدونم حالا چیشه دیگه میمالن که خیلی همیشه اون نمیدونم کفش واکس کرده اتو کرده، این همچین نعله، این همچین از یک کیلومتری چراغ میزنه، این نعله این زرد و میشود که بر راقیت و اینها، اون یه تعدیبی دستش میگیره، این یک عصای خیلی آن، همه اینا فرق نمیده، ماهیتش یک، اون لباسش میخواد در کجا ظهور پیدا کنه به این شکلت، این میره یک عبایی میده به قول معروف به قول نجف یا از سوراخ انگشتر بعد رد شه، اینقدر این عبای لطیف و عالی و این خاله های اصل و نمیدونم شما که یادتون میاد این چیزا، یعنی معروف متداول به این آیات، نمیدونم آیان آیاتون نمیدونم از اینجا یکی ها هیچ فرق نمی کنه، هیچ تفاوتی نداره، انما الاختلاف شبکات، یه قرار بر این است که این سلطنت و اینها از آن دیگری است و ما اونها رو مسخره کنیم، اونها ما رو مسخره میکنن، و اینکه این علم و ریاست و مرجعیت از آن دیگری است. بی خود شما اینجا دارید تو سر کله هم دیگه میزنید و نمیدونم برای هم دیگه دارید چیکار میکنید. واقعیت یکی، مسئله یکی. حالا صحبت در این است که این اشارت حضورتون که چون ما احتیاج به روشنایی اینها داریم، لذا اون مقام چون مقامی است که اصلاً در اون مقام هیچ تعینی نیست، در اون مقام هیچ ظهوری نیست و در اون مقام هیچ بروزی نیست، و اون یک مقامی است که باطن 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 همه هو هویت، یعنی در مقام هو هویت دیگر در اونجا هیچ اسمی نیست، نه اینکه اون یه مقام هو هویت یک مقامی جدای از بقیه مقام ها و در کنار و قبال بقیه مقام ها و در مقابل و مضاد با بقیه مقامات، نخیر، اون مقامی است که عبارت است از وجود بسیط که بسیط الحقیقت کل الاشیاء، یعنی در اون مقام دیگر در اونجا عرض کنم حضورتون که اصلا ظهوری نیست و در اونجا چشمی نیست، یعنی هم ظهور در اونجا از بین رفته
و هم در اونجا بینایی از بین رفته. اونجا اون مقام مقام فناست و مقام فنای محض است که در اونجا اصلا سالک چشم ندارد چیزی را ببیند و چیزی نیست که آن را ببیند. این مقامش مقام فنا. خب حالا که میخواد برگرده از اون مقام بیاد بیرون، هم چشم داره و هم همه چیز وجود داره. قبل از این که بخواد بره در سفر من الخلق الی الحق بوده، در اونجا همه چی بود و چشم نداشت. حالا که داره بر میگرده همه چی هست و چشم هم داره. لذا من الحق الی الخلق بالحق میشه در اینجا، که این عبارت از سفر سوم اوست که در اینجا وقتی برمیگرده از حق برمیگرده، از مقام فنا دوباره برمیگرده، تنازل پیدا میکنن. یعنی دوباره اون سیر نزولی اون مثل اول به یک نحوه دیگری توأم با صعود در اونجا هر دو با هم میاد به موازات هم. و در اینجا چیه؟ همه چی هست، یار بی پرده از در و دیوار در تجلی یا اولی الابصار. در این از یار بی پرده را چیکار میکنه؟ این خدا بهش چشم داده دیگه، حالا دیگه تماشا میکنه. این میشه باقی بعد الفنا، این میشه عارف. عارف چی؟ کامل. درست شد؟ این میگن مقام اما. چون در اونجا عرض میشود که معنی فنای محض است و هویته، تشبیه کردن به عالم ظلمات، به عالمی که در اون عالم هیچی مشخص نیست، اونجا انسان چیزی را نمیبیند و در اونجا اما است. اما یعنی ندیدن، نفهمیدن، نشنیدن، ادراک نکردن. اونجا عالم عالم چی؟ هویت محض است که میشود که فقط شاعر، میشود که حقیقت، میشود که اون وجود است در اونجا. که چی؟ نه اما نیست، اما قبلشه. بله در سفر اول ما، یعنی من خلق الالحق، در سفر من الالحق در اونجا اما حاصل میشه. البته در اینجا نحوه فناء عرشبت حضورتون که این صفات و اسما انسانی در سناء و اسماء کلیه و نحوه انها ذات در اسماء کلیه، این مسائلی است که انشاءالله برای فردا عرض میکنه، اختلافی که ممکنه باشه در اینجا. حالا خیلی مسائل مربوط به بدن در مقام فنا. وقتی که در مقام فنا هست یعنی که کثرتی اصلا نیست، ادراک نداره اصلا، بیفته همینطور هم هست میفته. بله همینطور هم هست میفته. یعنی هم که اگر راه میره اصلا هیچی حالیش نمیشه، هیچی حالیش نمیشه. بله و ها این دیگه تفاوت مثل افراد و هر طوری که خدا دنگش بگیره خلاص دیگه مربوط بمونه، یکی رو نگه میداره یکی رو زود برمیگرده. بله ایشون خیلی تردد خیلی داشتن در این وضع. مثلا ما نسبت به آقای هم چیزی اصلا مشاهده نکردیم. مثلا ایشون مثلا یه قسم و یه کیفیتی بود، اصلا این قضیهش مشاهد نبود برای مثلا کسی. خب این خودش نحوش اون دیالایشون جنبه از می شود که ارشاد داشتن، جنبه چی قضیه باطن قضیه بوده با توجه به اینکه خب یه همچین مسائلی بوده، ولی در این حال این چطور مثلا خیلی سریع بوده به نحوی که اصلا بازم بازم فرق. بله او از این هم وزید داره.
یا خود امیرمومی اگرچه فانی شده ولی همون جنبه فناش رو ایشون داره ازم اشاره میکنه.
نه 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 منظور معارف و از میشود به حقیقت از می شود که ظهور ولایت در حضرت و الان در اینجا حضرت حق محض است و مظهریت برای حق محض داره و چون این معنا را ما ادراک نکردیم به دنبال ظلمت رفتیم که ظلمت همون از می شود که تمسک به از می شود که مظاهر دیگه است و اون مظاهر متوقر در شهوات هستن متوقر در انجیات ما هستن ما به دنبال یک حقیقت محض و یک حق مطلق که در وجود حضرت هست ما به دنبال او نرفتیم بگا به تاری دیدیم اون حقیقت محض که حقیقت ظهور حق است در حضرت و حضرت را متبدل کرده یک حقیقت مطلق اون برای ما انکشاف پیدا نکرده اگر انکشاف پیدا میکرد تو دیگه دنبال اینا نمیرفتیم بکنه تعیان پیدا کنیم تعیان تعیان حق دیگه تعیان نفس یعنی در اینجا سفر من الخلق حق الان خلق را حضرت انجام داده بالحق یعنی وقتی که از اونجا مراجعت کرده است در اونجا حق با اوست نه اینکه جدای از حق گفته خداحافظ ما رفتیم نه خدا را با خودش برداشته آورده بله بله دیگه یعنی میگه در اینجا خود حق محض است در اینجا به این صورت داره چیکار میکنه جلوه میکنه این میشه معنای حقیقت معرفت
مقام ولایت در واقع به تاری ملاحظه
میکنه بله دیگه ولایت هم به تاری اینا هم به تاری ملاحظه میکنن اینا که آمدن علی رو از خدا جدا کردن و ولایت رو از توحید جدا کردن اینا همش چیه؟ به تاری دیدن دیگه امیرالمومنین که بیزاره از این کارهایی که اینا میکنن یه کجا من جدایی از توحید هستم کجا جدایی از حقیقت خدا هستم بدون حقیقت توحید من صفر هستم و ولایت عین چیه؟ عین توحیده قبول ولایت قبول توحید قبول توحید قبول ولایته هم سنی ها که در اینجا تو ولایت رو رد کردن و به توحید گرویدن هم اونها در اشتباه محض هستن و هم اونهایی که قائل به ولایت هستن و توحید رو کنار گذاشتن و عرفا رو کنار اونها هم در اشتباه محض هستن هر دو این افراد نقطه مقابل کسی که قائل به ولایت امیرالمومنین قائل به توحید حقه حقیقت و قصی که قائل به توحید حقه حقیقت قائل به ولایت امیرالمومنین هست هیچ فرقی در اینجا نداره به طور کلی مقام ولایت با مقام توحید سیانند یعنی یک واحد هستن که تفاوتی داشته بله 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 البته معنای استقلال اکبر در بعضی از موارد آمده ولیکن خیلی ها معتقدن به این که ائمه استقلال اکبر روایات هم بر این زمین هم داریم اتفاق
قرآن در واقع میشه
تراوشی بله تراوش همون حقیقت بله بچی که میشه پیدا بکنیم همین بچ در مقام تعدبه در مقام تعدب خب در این عالم از نقطه نظر همین مراتب نفس و کثرت خب این بالاخره یک وجود بشری داره دیگه امام علیه السلام در مقابل قرآن که یک جنبه ربی داره یعنی متوغل در جنبه ربی دیگه خود حضرت با این که میگه من قرآن ناطق هستم و اینها رو بزنید اما خود حضرت در مقام تعدب نسبت به قرآن تعدب داره و از میشود که خضوع داره خشوع داره و این چیز میکنه یه وقت به من یادمه صحبت میکردم در حضور آقا من به اصطلاح میگم که چیز بود نمیدونم این چند سال پیش بود اونجا منبر مشهد گفته بودن که حضرت سید شهدا علیه السلام به مکه تشریف بردن بعد که آقا سوال کردن گفتن که راجع به مثلا حضرت باید گفت مشرف شدن من گفتم که خب وجهش چیست به جهت اینکه اگر شرافت کعبه را ما به از می شود که ولایت بدانیم و بدون ولایت کعبه دیگه تشریفی نداره شرافتی نداره خب این مسلم محرز بر این است که مقام امام اشرف از کعبه است دیگه و خب این هم است اگر ما حتی از نقطه نظر ظاهر هم نگاه بکنیم، خب کعبه سنگ است و امام از نقطه نظر مراتب حیوانیت بالاخره انسانه، اون سنگ و اینم بدن است و خب این از این نقطه نظر، از نظر واقعا نگاه بکنیم خب بالاخره شرافت. آقا فرمودن نه، در مقام تشریع و در مقام تجریف خود ائمه هم ملتزم بودند به رعایت آداب و به رعایت از می شود که جهات ادبی برای تکلیف و اینها، و این خصوصیت کعبه که باید از همه اطراف و اکناف بیان و از دور او بچرخن و از می شود که این کعبه مظهر برای بیت الله، اسمش از بیت الله، اسم کعبه بیت الله دیگه، می شود که المسجد الحرام بیت الله، اینها این اقتضا میکنه که خود ائمه علیه السلام هم چطور این که فرض کنید که در نمازی که میخوان بخونن رو به کعبه میایستن و میخونن، یعنی وجهه ظاهریشون به سمت کعبه، از نقطه نظر محاوره و از نقطه کلمات هم رعایت ادب همونها این بود که خود را در مقابل این ظهور حق پایین می آوردن و در نظر می گرد، چه فی الواقع یک رشته ای از رشهات اونها برقراری کعبه بود و مردمی که می گردن به دور کعبه به دور ولایت امام باید بگردن، و روایاتی هم داریم امام صادق می فرمد که لو ان احدا صام طول لیل نمیدونم بین صفا و مروه بمیرد و نمیدونم هر سال حج کند و هر سال چیکار کند و بدون ولایت ما داخل در جهنم میشود و امثال ذلك، انما امروا از میشود که امام باقر علیه السلام دارد انما امر الناس ان یطوفوا حول هذه الاحجار، از اینجا تعبیر حول هذه الاحجار، ثم یدخلون مثلا علینا و مثلا یعرضون ولایتهم علینا، و به این عبارت که اینها در چه همچین معانی هست که بدون عرض ولایت و بدون تمسک ولایت و اینها این کعبه و اینها همه اینها چیزه، این عرض کنم حضورتون که اینها نتیجه نداره و خشک و حقیقت نداره و باطن نداره و نفس ترقی و رشد و رقا نداره، اما از نقطه نظر سلسله مراتب تکلیف و عالم کثرت که عالم تعدب است، عالم حفظ هر تعینی در رتبه خودش هست، در اینجا لسان ائمه نسبت به کعبه یک لسان تشریف بود، لذا ما هم موظف هستیم ایشون می‌فرمودن که به همین کیفیتی که خود اونها راضی هستن ما به همین کیفیت تلفظ کنیم و کعبه رو به کار چیز کنیم، هم همینطور هم.
از کراهات کنند برای مرمان قسمان از کفران سلوان دور ولی خدا دور افرادی تواف میکردن از قدید باید مزید دا خدا و سلم و خیلی مصفت و بعضی از مشارکشون سر قبلشون تواف میکردن، آیا این تواف دارد دارد بلیون دارد میکنند مثل اون شخصی که متفاقه شده؟
خب این در اینجا خب نیست قبر ولیه و ظهور ولایت در اوست، این از باب می شود که تعدب و از باب اظهار عبودیت و اظهار تذلل و اظهار تواضع، این خود توف به معنای این است که من این را محور قرار میدم برای حرکت خودم و برای اتجاه خودم، چطور این که بوسیدن عتبه و اینها هم حکایت از همین قضیه میکنه، ما که چیز مشرف میشیم، مشهد مشرف میشیم، میخوایم وارد حرم حضرت بشیم، خب عتبه رو مستحب که انسان ببوسه دیگه از باب ادب اینها، یعنی اینجا جایگاه خضوع، جایگاه تذلل، جایگاه بدبختی و بیچارگی و عرض نیاز انسان است در اینجا، لذا بایستی که به این حساب که در اینجا از می شود که خداوند متعال در این مظهر در اینجا تجلی کرده و این مظهر را وسیله برای ارشاد حضورتون که ترقی و رشد انسان قرار داده، ارشاد حضورتون که این از این باب اصطلاح است، وقت توفی هم که دور قبر حضرت اونم از همین باب، خب روایاتی هم از می شود که روایات هم که دارد میکنه که خدا آنم ولا تطوف به قبر نحفا که چیز کردن به اصطلاح بیان کردن و فعل اولیا هم که خب حجت هست برای حداد که در این زمینه دوره قبر حضرت طواف میکردن هفت شد. این حکایت از این است که این قبله واقعی اینجاست و حقیقت واقعی اینجاست و این اشاره به باطن قضیه داشتن. اون مکه اشاره به ظاهر است که انسان باید دور بیت الله چیز کنه و طوف دور قبر حضرت اشاره به باطنه و چون انسان در از نقطه نظر جواره باید جواره خود را منطبق با جوانح خود قرار بده، یعنی همونطوری که در مقام التزام قلبی باید ملتزم باشد به یک سری مسائل، از نقطه نظر ظاهر هم باید رفتار و حالات او منطبق باشد بر چی؟ همون التزام قلبی. لذا جواره را هم به هم اون ظهور اون جوانه و التزامات قلبیه به طوف ظاهریست در دور چی؟ در دور این قلب. این که شما پس کنید با مثال میخواد به شخصی احترام بذارید، نمیشینید یک کنار بگید که آقا من دوستت دارم، مثلا خود دوستت دارم، پاشو برو آب ورده بیار، برو میوه ورده بیار، چای ورده بیار. نمیدونم از کنم حضورتون که به صرف اگر شما یه مهمانی منزل شما بیاد همین تو شما بیشین، من از پیشش تو تکون نمیتونم بخورم، اینقدر دوستت دارم، نمیخوام یه لحظه میگه که بچه باشه برو یه چیزی بیا بده بخور، من گشنگی داریم میمیریم. این چه یعنی هم التزام باطن و محبت باطن اقتضا میکند که از میشود که مضیف در مقابل ضعیف بلند شه به ادای احترام او قیام کنه و خلاصه اون موجبات برای مقتضیات برای ضیافت رو انجام بده. این هم همینه، اون التزام باطنی انسان به حقیقت ولایت اقتضا میکنه که از نقطه نظر ظاهر هم عملی انجام بده که این معنا را برساند، این معنا را نشون بده. اون چه؟ همون گشتن دور قبره. حالا اگر انسان یه کار دیگه هم انجام بده خب اشکال نداره، یه کار دیگه که باز این معنا را برساند خب باز اشکالی نداره که انسان انجام بده. نه عرض می شود که نیاز نیست به کمالم مثلا بگیم حالا رسیده باشه، بله حالا لازم نیست به کمالم، همینقدر فرض کنیم که حالاتی بر آمده مثلا دارای صفایی هم، یعنی به حالا ولایت کامل کاملا نشده، همینقدر دیگه مثلا فنای در اسماء و صفات این حرفا مثلا پیدا کرده باشه که به مقام ظهور ولایت خدا رسیده باشه. حالا ظهور ولایت نه ولایت در ذات بلکه مثلا در صفات این حرفا، این هم خب مراتب داره، خود مراتب داره، اشکالی نداره.
نماز میشه نماز
فرض عصر.